اینجا رادیو آزادی است. به این برنامه یک ساعته خبری از رادیو آزادی خوش آمدید. نخست خبرهای مهم. بانک جهانی میگوید که عواید سرانه افغانها کاهش یافته و در کنار آن عواید ناخالص ملی افغانستان در 2 سال آینده به پایین‌ترین سطح آن خواهد رسید. بر اساس گزارش بانک جهانی در سال 2022 سیاست‌های محدود کننده در زمینه آموزش و اشتغال زنان رشد میان مدت و بلند مدت افغانستان را بیشتر کاهش می‌دهد. بر اساس این گزارش اگر انتقال دلارهای نقدی به افغانستان متوقف شود ممکن است ثبات پولی و بانکی کشور از بین برود. سازمان صحی جهان WHO میگوید تقریبا نصف نفوس افغانستان با کمبود جدی مواد خوراکی روبرو می باشند و به این دلیل امکانات شیوع امراض ویروسی در بین آنها زیاد شده. و گفته سازمان صحی جهان از 40 میلیون نفوس نزدیک به 19 میلیون آنها به درجه بلند کمبود مواد خوراکی روبرو هستند که در نتیجه آن خطر شیوع امراض در بین آنها بیشتر شده است. نظر به گزارش این اداره ملل متحد شمار اطفال مبتلا به سوء تغذی هر روز بیشتر می شود. حکومت طالبان میگوید که سر از امروز شنبه توزیع پاسپورت را موقتاً متوقف ساخته است. در اعلامیه که از سوی وزارت داخلی طالبان نشر شده گفته می شود پروسه توزیع پاسپورت های نو را به خاطر مشکلات تکنیکی متوقف ساخته و زمانی که تیم های تکنیکی وسایل را ترمیم کنند روند توزیع پاسپورت دوباره آغاز می شود. بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان توزیع پاسپورت چندین بار متوقف شده و این در حالی است که نسبت به هر زمان دیگر اکنون مردم برای گرفتن پاسپورت بیشتر اقدام می کنند. 6 تبعه پاکستان با مقدار زیاد ایروین در سواحل هند دستگیر شدند. مقامات هندی میگویند که این افراد در جریان قاچاق بسته بزرگ ایروین افغانستان که نرخ بازاری آن 42 میلیون دلار می شود در نزدیکی سواحل گجرات این کشور بازداشت شدند. قاچاقبران حدود 50 کیلوگرم ایروین خالص را در یک قایق ماهیگیری در بحیره عرب انتقال می دادند که توسط نیروهای مبارزه با تروریسم و گارد ساحلی هند دستگیر شدند. هند به خاطر نزدیکی با افغانستان یکی از راه‌های مهم قاچاق مواد مخدر این کشور به شمار می‌رود. جزئیات این خبر را در برنامه خواهیم داشت. و اعتراض‌های پراکنده و خشونت‌های سرکوبگرانه امروز شنبه هم در ایران ادامه دارد. مظاهره کنندگان خشمگین به خاطر مرگ مهسا امینی پس از بازداشتش توسط پلیس گشت ارشاد این 4مین هفته است که به سرکا برآمده و علی رغم هشدارهای رسمی و مجازات شدید پلیس مظاهرات میکنند. ویدیوها نشان داده شده در رسانه‌های اجتماعی از منابع معتبر اعتراض‌های کوچکی را در تهران و چند شهر دیگر نشان میدهند. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. کاهش عواید سرانه افغانها و پایین آمدن عواید ناخالص ملی افغانستان در 2 سال آینده.
بانک جهانی هشدارها را برای دولت افغانستان میدهد. ایران باید از تحقیقات‌های احتمالی باید دور نگیرید.
نگرانی ها به خاطر امنیت پس از انفجار امروز. مخالفت پاکستان و چین با تمدید ماموریت ریچارد بنات گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان. اما انتظار از بنات چی است؟ یک فعال زن؟
امیدوار هستم که باز هم مثل گذشته به افغانستان بیایم و تمام وضعیت بدی که زنان افغانستان دارن او را خودشان از زبان زنای که در افغانستان هستند بشنوند.
مظاهرات برای حمایت از ازاره‌های افغانستان در شهرهای مختلف جهان و مظاهرات زیر این شعار برگزار می شود: کشتار ازاره‌ها را متوقف کنید. از بین رفتن صدها نهنگ در جزایر دورافتاده نیوزلند و در نیمه دوم برنامه، برنامه‌های هفتگی از میدان ورزش و برنامه جوانان به نام هوای تازه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:06 با وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی رو روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 2531 و 41 متر شنیده میتوانید. من مقیم نایب همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای میزبان این برنامه خبری هستیم. بانک جهانی میگوید که عواید سرانه افغانستان کاهش یافته و در کنار آن عواید ناخالص ملی افغانستان در 2 سال آینده به پایین‌ترین سطح آن خواهد رسید. بر اساس گزارش بانک جهانی در سال 2022 سیاست‌های محدود کننده در زمینه آموزش و اشتغال زنان رشد میان مدت و بلند مدت افغانستان را بیشتر کاهش می‌دهد. بر اساس این گزارش اگر انتقال دلارهای نقدی به افغانستان متوقف شود ممکن است ثبات پولی و بانکی کشور از بین برود. بیشتر در این گزارش.
بانک جهانی در گزارش سالانه خود به بررسی وضعیت بد اقتصادی افغانستان پرداخته است. این گزارش که روز جمعه 7 اکتبر پخش شد نوشته است پس از توقف کمک‌های بزرگ جامعه جهانی و واقعیت‌های سیاسی داخلی به افغانستان، اکنون اقتصاد این کشور از سر در حال تنظیم شدن است. بانک جهانی تخمین زده است که سال روان سطح درآمد ناخالص ملی افغانستان از 16% تا 19% کاهش داشته است، حالان که در 2 سال آینده رشد درآمد سرانه این کشور در سطح پایین تری رشد خواهد کرد. اما در درآمد ناخالص ملی بیشتر از این سطح تغییر ایجاد نخواهد شد. اما بر اساس پیش‌بینی بانک در سال 2020، یعنی زمانی که نظام جمهوری بود، درآمد ناخالص ملی افغانستان در سالهای 2021 و 2022 میلادی نزدیک به 2.6% در حال افزایش بود. بانک جهانی همچنان هشدار می‌دهد که ادامه سیاست‌های محدودکننده طالبان در زمینه آموزش و کار زنان سطح رشد اقتصادی میان مدت و دراز مدت افغانستان را کاهش خواهد داد. بانک جهانی می‌گوید این تخمین را به خاطر انجام داده که در صورت سطح کاهش کمک‌های فعلی جهانی و توقف انتقال پول نقد دلار به افغانستان ممکن ثبات پولی و بانکی این کشور از بین برود. به قول این بانک همین اکنون افغانستان در وضعیت است که در بخش ارائه کمک‌های بشری و خدمات اولیه حمایت اندک جهانیان را با خود دارد. اما طالبان می‌گویند پس از حاکمیتشان عواید ناخالص ملی کاهش نه بل افزایش یافته است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی این گروه روز شنبه به رادیو آزادی گفت
اقتصاد بهبود لپاره موږ هڅه
تلاش های ما برای بهبود اقتصاد جریان دارد. تنها حکومت در این مسئول نیست، باید همه جوانب مانند بازرگانان ملی، سرمایه گذاران و کشورهایی که می خواهند با افغان ها همکاری کنند، همه ایشان باید با ما در بخش سرمایه گذاری، رشد تجارت و ایجاد سهولت در سیستم بانکی سهم بگیرند.
طالبان در حال از بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان ابراز امیدواری می‌کنند که به گفته بانک جهانی مردم در افغانستان غذای کافی ندارند و یگانه علت آن این است که مردم درآمد ندارند، زیرا یک بخش بزرگ بودجه ملی بر کمک‌های جهانی استوار بود که دیگر وجود ندارد. در گزارش بانک جهانی آمده است هرچند به اساس سنجش‌ها مواد خوراکی در بازار وجود دارد، اما به دلیل کاهش درآمد بیشتر مردم نمی‌توانند مواد خوراکی بخرند. در گزارش همچنان نوشته شده که به اساس تخمین‌ها 90% افغان‌ها غذای بسنده ندارند.
بانک جهانی میگوید عواید سرانه افغانها کاهش یافته، این عواید تا دو سال آینده در سطح پایین تر رشد میکند. سیاست های محدود کننده طالبان سطح عواید را کاهش داده و در صورت توقف انتقال دلار نقد به افغانستان ممکن ثبات پولی و مالی این کشور از بین برود. اما طالبان میگوید تلاش های آنها برای بلند بردن عواید ملی برای بهبود اقتصادی جریان دارد و همه به شمول جامعه جهانی در این رابطه باید دست به هم دهد. اما اقتصاددانان چی نظر دارند؟ من سوال ساعت قبل با تاج محمد تلاش استاد اقتصاد پوهنتون کابل صحبت کردم و نخست پرسیدم که آیا این پیشبینی‌های بانک جهانی مهم است؟ او گفت
بانک جهانی خران پیشبینی‌های را می کنند بر بنیاد احتمالات و نه بر بنیاد اون حقیقت هایی که در افغانستان میگذرد. ما فکر میکنم اگر بانک جهانی هشدارها را برای دولت افغانستان میده، ایران باید از حقیقت های احتمالی باید دور نگیریم. یکی از هشدارهای بسیار مهم است که در رابطه با عواید خالص و عواید ناخالص مملکت محاسبات دقیق صورت بگیره و بر بنیاد آن تعاملات اقتصادی بین کشورهای همسایه جهان و مدیریت‌های مالی داخلی باید منظم شود، ترتیب شود و بالاخره بتوانیم که هم کسر بیلانس در نظر بگیریم، هم کسر بودجه.
بله استاد، من اتو میپرسیدم که اگر همطور یک مسائل رخ بده، چیزی که پیش بینی شده از طرف بانک جهانی، اقتصاد افغانستان به کدام مسیر خواهد رفت؟
متاسفانه اگر محاسبات بانک جهانی و مملکت در صورتی که به مسیر بره، فروپاشی اقتصاد صورت میگیره و این لکن متاسفانه که با ضرر امو مملکت و امو مردم تمام میشه.
و رای حالا را چی شما چی پیش بینی میکنین کتا؟
اول مدیریت مالی داخلی، دوم حمایت از صنعت، سوم حمایت از تولیدات داخلی، چهارم سیاست های متوازن اقتصادی منطقوی، پنجم تعاملات بزرگ سیاسی و سطح جهان.
تاج محمد تلاش استاد اقتصاد پوهنتون کابل بود که درباره پیشبینی های بانک جهانی در ارتباط با وضعیت اقتصادی افغانستان صحبت میکرد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
برخی از باشندگان کابل می گویند که انفجارهای اخیر در مناطق مختلف شهر نگرانی های امنیتی آنان را افزایش داده و دیگر اساس و دیگر خود را امنیت احساس نمی کنند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که انفجار روز شنبه در کابل به گفته سخنگوی فرماندهی امنی حکومت در کابل 3 نفر را زخمی کرده است. در همین حال برخی از کارشناسان امور نظامی غیر مسلکی بودن طالبان را یکی از عوامل ناامنی اخیر می دانند. بیشتر در این گزارش می شنوید.
صبح دیگری در کابل با صدای انفجار آغاز شد. این انفجار حوالی ساعت 8 صبح در منطقه دیوانبیگی خوشالخان مینا مربوط حوزه 15 یک موتر کاستر را هدف قرار داد. خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنی حکومت طالبان در کابل بر رادیو آزادی گفت که در این انفجار 3 غیر نظامی زخمی شدند.
سرک بر پیو گلدان که
یک ماین جاسازی شده در گلدان کنار جاده در منطقه دیوانبیگی ناحیه 5 یک موتر کاستر را که افراد ملکی را انتقال میداد مورد هدف قرار داده است که بر اساس اطلاعات اولیه 3 غیر نظامی در این انفجار زخمی شدند. نیروهای امنیتی تلاش میکنند تا عاملان این رویداد را شناسایی و به پنجه قانون بسپارند.
هرچند گفته می شود که این رویداد بر موتر کارمندان وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان رخ داده است، اما مسئولان این وزارت تا نشر این گزارش به پرسش های ما پاسخ ندادند. این انفجار در حال رخ می دهد که در 2 هفته گذشته علاوه بر یک حمله انتحاری در مسجد در کنار وزارت داخله حکومت طالبان، انفجارهای در رستوران در منطقه دیمزنگ، آموزشگاه کاج در دشت برچی و مسجد وزیر محمد اکبرخان نیز رخ داده که تلفات زیاد بر جای گذاشت. از سوی هم شماری از باشندگان کابل میگویند که وضعیت امنیتی این شهر در هفته‌های اخیر بدتر شده و این انفجارها بر نگرانی آنان افزوده است. شازیه و همیرا، دو تن از باشندگان کابل، در این مورد بر رادیو آزادی گفتند:
ما خودم شخصا کورس میروم، به خاطر همین خانواده ما شخصا خیلی نگران است و از این میترسه که مبادا بار دیگه اتفاق رخ بده در کورس‌های آموزشی. نگرانی مردم بسیار شدید است، از اینکه در موتر بالا میشه، از اینکه در کاستر یا تونس شهری بالا میشه احساس خطر میکنه.
از ترس آدم نمیتونن بیرون بره، شهر و بازار خیلی نمیتونن، حتی مردان نمیتونن در مسجد بره نماز بخونن. در مسجد انفجار میشه، در بازار، در کورسا، در همه جای. وقتی که بیرون میرم امید پس ندارن که ما پس میتونیم خانه بیاییم یا نمیتونیم، در امید ترس لرز هستیم.
در همین حال جنرال اجمل عمر شنواری، سخنگوی نیروهای مسلح دولت مخلوع قبلی افغانستان و کارشناس نظامی، غیر مسلکی بودن نیروهای طالبان را یکی از عوامل حوادث اخیر امنیتی میخواند.
طالبان اصلاً در جګړه
طالبان برای جنگ منظم آموزش ندیدند و در تشکیلات منظم سازماندهی نشده بودند. آنان به صورت گروه‌های کوچک برای عملیات تروریستی و چریکی تشکیل شدند و به همین دلیل سیستم مدیریت و اداری سازمان یافته‌ای ندارند و به طور کلی آموزش حرفه‌ای نظامی ندارند.
آقای شنواری علاوه بر نبود قابلیت‌های امنیتی، عدم تعامل طالبان با جامعه جهانی و بحران انسانی در افغانستان را بستر برای ظهور سایر گروه‌های مسلح دانسته، می‌گوید که اگر چنین وضعیت ادامه پیدا کند، امنیت بیشتر از این هم خرابتر خواهد شد.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. قرار است شماری از افغانها برای حمایت از ازاره‌های افغانستان در شهرهای مختلف جهان تظاهرات کنند. شعار آنها در این راهپیمایی کشتار ازاره‌ها را متوقف کنید است. چهره‌های هنری افغانستان چون فرهاد دریا، داوود سرخوش و وجیه رستگار در شبکه‌های اجتماعی از افغانها در کشورهای مختلف خواستند که تا در این راهپیمایی اشتراک کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ادامه واکنش ها به حمله انتحاری بر آموزشگاه کاج در غرب کابل. دامنه این اعتراض ها اکنون به چندین کشور در جهان کشانیده شده است. شماری از افغانان در هماهنگی با هم روزهای شنبه و یک شنبه تظاهرات را در کشورهای مختلف جهان برگزار می کنند. شعار این تظاهرات این است: نسل کشی هزاره ها را متوقف کنید. ترنم سعیدی، یکی از سازماندهندگان تظاهرات سراسری در کانادا، به رادیو آزادی گفت:
همین لحظه که ما شما داریم صحبت میکنیم، در برلین، در هامبورگ، در ایتالیا، در خیلی از کشورهای دیگه برنامه حال برگزاری هست که همیلا دوستان ما به سمت برنامه ها میرن. در پاکستان ساعت 5 بجه تظاهرات خیلی بزرگی هست. در افغانستان هم امروز صبح دختران ما ساعت 9 بجه در برچی پیش روی آموزشگاه کاج جمع شدن که متاسفانه امروز طالبان تدابیر شدید امنیتی را گرفته بودن و دخترها پراکنده شدن و برنامهشان برگزار نشد. دختران هرات در خانه برنامه گرفتن. ما فردا در ونکوور، در تورنتو به خیر برنامه داریم. به خاطر کشتار هزارها محدودیتایی که برای دختران وضع شده میرش،
شماری از هنرمندان افغان نیز به این کاروان پیوستند. فرهاد دریا با نشر پیام تصویری از افغانها خواست تا در این راهپیمایی شرکت کنند.
8 اکتبر در بیشتر از 70 شهر جهان بزرگترین، گسترده‌ترین و مردمی‌ترین همایش‌ها و اعتراضات به خاطر دادخواهی برای نسل‌کشی هزاره‌ها راه اندازی شده. من شخصا خودم در اعتراضات ایالت واشنگتن دی سی با این کلاه خود کوچه اشتراک. دین با ما باش.
قلم بزن، قدم بزن، قیام کن، قیام کن، سکوت را تمام کن. بروش
آنسو از کشور آلمان و جیه رستگار مردم را به اشتراک در این راهپیمایی‌ها فراخوانده است.
هموطنان عزیز، در اعتراض به نسل کشی برادران و خواهران هزاره ما و همچنان نسل جوان کاج که هر کدامشان به مثابه فرزندان، دختران و پسران ما هستند، بیاین فردا صدای اعتراض خود بلند بکنیم. در شهر هامبورگ منتظر حضور گرم یک و یک شما عزیزا هستم.
این در حالی است که ناوقت شام جمعه نیست، دانشجویان افغان در پوهنتون امریکایی آسیای میانه در بشکک پایتخت قرقزستان به یاد جانباختگان دانش آموزان آموزشگاه کاج شمع روشن کردند. عارف امیری یکی از این دانشجویان به رادیو آزادی گفت:
امروز ما گرده هم اومدیم تا یاد بود داشته باشیم از دانش آموزان کاج با شعارهای از کاج تا موعود، از موعود تا کجا و استاپ هزار جنوساید و ما خواستار توقف قتل‌های هدفمندانه در افغانستان هستیم.
پس از حمله بر مرکز آموزشی کاج به تاریخ 3 سپتامبر سال روان میلادی در غرب کابل، 53 دانش آموز که بیشترشان دختران بودند جان باختند و 110 تن دیگر زخمی شدند. پس از این رویداد، اعتراضات افغانها در شهرهای مختلف جهان و شبکه‌های اجتماعی ادامه دارد. حکومت طالبان پیش از این از تلاش‌ها برای تامین امنیت مردم به ویژه بخش‌های هزارنشین اطمینان دادند، اما تا اکنون نتوانستند جلو حمله ها بر مرکزهای آموزشی و عبادتگاه های شیعه ها را بگیرند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و به این بخش برنامه خوش آمدید. شما شنونده های گرامی را با یک گزارش جلب می کنیم. پاکستان و چین با تمدید ماموریت ریچارد بینات، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، مخالفت کردند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دیروز جمعه در نشست در ژنو ماموریت بینات را با اکثریت آرا برای یک سال دیگر تمدید کرد. در گزارش ستار فروغ میشنوید که فعالان زن و حقوق بشر در افغانستان در آینده از بینات چه انتظار دارند.
شماری از فعالان زن در افغانستان از جمله جولیا پارسی از تمدید ماموریت ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، استقبال میکند. بانو پارسی از زمان بازگشت طالبان به قدرت در بیش از یک سال گذشته در کنار شمار دیگر از فعالان زن چندین بار به جاده ها برآمده و در برابر آنچه نقص حقوق بشری به خصوص حقوق زنان از سوی طالبان خوانده شده اعتراض کرده است. او در آینده از ماموریت ریچارد بنت چی انتظار دارد؟
امیدوار هستم که باز هم مثل گذشته به افغانستان بیان و تمام وضعیت بدی که زنای افغانستان دارن او را خودشان از زبان زنای که در افغانستان هستن بشنون و بدبختیایی که در پنجشیر است و کوچای اجباری که در افغانستان در چندین ولایت جریان داره با او توجه شوه و این گزارش ها را هم مثل گذشته نشر کنن تا اینکه تمام مردم جهان بفهمند که چهره واقعی طالب کیست.
طالبان اتهام ها مبنی بر این که حقوق بشری را در افغانستان نقض کردن رد می کنند. ابوالاحرار رامزپور فعال حقوق بشر از ریچارد بنت می خواهد که در آینده بیشتر از پیش در گزارش دهی به تخطی های حقوق بشری در افغانستان توجه کند.
در این مرحله از ماموریت آقای ریچارد ضرور است که در کنار سایر موضوعات حقوق بشری با وضعیت حقوق اطفال، چگونگی دسترسی مردم و خصوصا زنان به محاکم عادلانه و مسائل کوچ دادن های اجباری مردم و نقض حقوق اقلیت ها و همچنان رعایت حقوق بشر دوستانه در منازعات و جنگ ها توجه بیشتر مبذول دارد.
شورای حقوق بشر ملل متحد روز جمعه در نشست در ژنو ماموریت گزارشگر ویژه این سازمان برای حقوق بشر افغانستان را با اکثریت آرا برای یک سال دیگر تمدید کرد. اما پاکستان و چین با این اقدام مخالفت کردند. نماینده پاکستان در نشست شورای حقوق بشر ملل متحد گفته است که تمدید ماموریت ریچارد بنت نمیتواند مشکل افغانستان را حل کند. چین گفته است که مخالفت برخی کشورها با حکومت طالبان باعث بحران در افغانستان شده. عزیز آریانفر، آگاه امور سیاسی و دیپلمات پیشین افغانستان، درباره علت مخالفت پاکستان و چین با تمدید ماموریت ریچارد بنت به این نظر است.
با توجه به اینکه رژیم طالبان متهم به نقض سیستماتیک و سامانمند حقوق بشر است، طبعا در اینجا پاکستان به عنوان یک کشور عامی طالبان با این مخالف است، به خاطر از اینکه گزارش‌هایی که در باره نقض حقوق بشر مخصوصا حقوق بانوان و کودکان در افغانستان است، این طبعا طالبان را با یک چالش جدی روبرو می‌سازد و پاکستان نمی‌خواهد که روابط خود با طالبان خدشه‌دار بسازد. آنچه که مربوط به چین میشه، این بیشتر بستگی داره به روابط بسیار نزدیک و استراتژیک که میان چین و پاکستان وجود داره، و طبعا آنچه که مربوط به طالبان هم میشه، چین چشم داشته های بسیار بزرگ در افغانستان دارن، مخصوصا به معادن مس افغانستان و بعض معادن دیگه استراتژیک.
بریتانیا و آمریکا از تمدید ماموریت گسترشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان استقبال کردند. نماینده بریتانیا در شورای حقوق بشر ملل متحد میگوید که وضعیت بشری در افغانستان خیلی نگران کننده است و دختران، زنان و اقلیت ها به ویژه هزاره ها با چالش های جدی روبرو است. میشل تیلر نماینده آمریکا در این شورا از حکومت طالبان خواسته که با تعهداتش برای رعایت حقوق زنان و دختران پایبند بماند. در حالی که طالبان به نقض گسترده حقوق بشری در افغانستان متهمند، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با انتقاد از ریچارد بنت میگوید که او در گذشته در گزارشدهی از وضعیت حقوق بشری در افغانستان دقت نکرده بود.
در مورد تمدید آقای بنت ما همقدر گفته میتونیم که در گذشته ها اگرچه راپورهای آنها تهیه کردن و ارائه کردن، ولی دقت نکرده بودن در موضوع افغانستان. آنها موضوع حقوق بشر من هست یک وسیله تبلیغاتی استفاده میکنن. ما مشوره میدیم که در آینده ها باید متوجه وظیفه خود دقیق باشن.
ریچارد بنت در بخشی از گزارشش که حدود یک ماه پیش در نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو ارائه کرد، گفته بود که نقض جدی حقوق زنان و دختران، سرکوب مخالفان و منتقدان و محدود ساختن آزادی بیان از سوی طالبان در افغانستان نمایانگر یک حاکمیت استبدادی است. ابوالاحرار رامسپور، فعال حقوق بشر، ماموریت بنت را در شرایط فعلی در زمینه گزارش‌دهی از نقض حقوق بشری در افغانستان مهم می‌داند.
با در نظر داشتی که دسترسی به معلومات و آزادی بیان و رسانه‌ها در افغانستان خیلی محدود شده، از این خاطر موقعیت کاری آقای ریچارد منیس یک شخصیت بین‌المللی برای گزارش‌دهی از وضع حقوق بشر افغانستان از اهمیت مهم برخوردار است.
طالبان متهمند که پس از بازگشت به قدرت در 15 آگوست پارسال در افغانستان حقوق بشری به خصوص حقوق زنان و دختران را نقض کردند. ادعاهای نیز وجود دارد که نیروهای طالبان شماری از نظامیان پیشین و نیروهای وابسته به گروه مخالفشان موسوم به جبهه مقاومت ملی را شکنجه و کشتند. با وصف درخواست‌های مکرر برای بازگشایی مکتب‌های متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان، حکومت طالبان هنوز در این باره اقدام نکرده است.
پیام‌ها و نظریات شما
ما خودم ماستریم از ایران گرفتیم. بنابر نبودی کار یه به مشکلات هایی که موجود بود یک دکان گرفتیم، نمیجا کار کردیم. کل سرمایه ما ممکنه یک لک افغانی نباشه. فروشات همه یک روزه ما ممکن است 2000 افغانی نشون. عاید ما هم 50 به سر به بالا نمی روه. ما چگونه میتونیم که 2050 رو پر در 3 ماه تن آماده بتیم؟ کاملا ظالمانه است. دولتی که صدای آدم ها نمیشنوه، با کدام حق ما باید مالیت به دولت بدیم؟ دولتی که پاسخگو نیست، سرنوشت اولادای ما نوروشن است، سرنوشت خود ما نوروشن است. در این صورت چرا ما باید به یه حد مالی گزاف باید پرداخت کنیم؟ کاملا ظالمان است.
سلام خدمت کارکنان رادیو آزادی. عبدالله خان هستم از ولایت لوگر، ولسوالی برکی برک، گوزه برکی راجان. برادرم، دولت که نمی گندم و تل و گاز چیزار که از روسیه خریداری کرده، اگر می گندم از زودتر وارد کنه به افغانستان خوبتر می شد که بیخی نخر آرد بالاست. دیا خدا کنه که زودتر به افغانستان وارد شد که مردم یک سر، یک بوجی، دو بوجی آرد خریده بتونه یا گندم، تشکر، بخیر باشی، خداحافظ.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من از رحمان هستم، از ولایت زابل، ولسوالی شاجوی، قره خروت‌آباد. یک شکایت داریم. شکایت این است که 4 ماه میشه که معاش نگرفتیم. من یک معلم هستم در مکتب خروت‌آباد. از امارت اسلامی میخواهیم که معاش ما حواله کند. بسیار تشکر میکنیم از شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-2-45-01.
ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. در ادامه 2 برنامه هفتگی، برنامه از میدان ورزش و برنامه جوانان به نام هوای تازه تقدیمتان می شود. اما پیش از آن چند خبر مهم. بانک جهانی می گوید عواید سرانه افغانها کاهش یافته و تا 2 سال آینده در سطح پایین‌تر رشد خواهد کرد. در گزارش بانک جهانی در سال 2022 آمده سیاست‌های محدود کننده در زمینه آموزش و کار زنان سطح رشد میان مدت و دراز مدت افغانستان را نیز کاهش داده است. به اساس این گزارش در صورت توقف انتقال دلار نقد به افغانستان ممکن ثبات پولی و مالی این کشور از بین برود. حکومت طالبان میگوید که از سر از امروز شنبه توزیع پاسپورت را موقتا متوقف ساخته است. در اعلامیه‌ای که از سوی وزارت داخلی طالبان نشر شده گفته می شود پروسه توزیع پاسپورت های نو را به خاطر مشکلات تکنیکی متوقف ساخته و زمانی که تیم های تکنیکی وسایل را ترمیم کنند روند توزیع پاسپورت دوباره آغاز می شود. بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان توزیع پاسپورت چندین بار متوقف شده و این در حال است که نسبت به هر زمان دیگر اکنون مردم برای گرفتن پاسپورت بیشتر اقدام می کنند. سازمان صحی جهان WHO می گوید تقریبا نصف نفوس افغانستان با کمبود جدی مواد خوراکی روبرو می باشند و به این دلیل امکانات شیوع امراض ویروسی در بین آنها زیاد شده. و گفته سازمان صحی جهان از 40 میلیون نفوس افغانستان نزدیک به 19 میلیون آنها به درجه بلند کمبود مواد خوراکی روبرو هستند که در نتیجه آن خطر شیوع امراض در بین آنها بیشتر شده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. 6 تبعی پاکستان با مقدار زیاد ایروین در سواحل هند دستگیر شدند. مقامات هندی میگویند که این افراد در جریان قاچاق بسته بزرگ ایروین افغانستان که از نرخ بازاری آن 42 میلیون دلار می شود در نزدیکی سواحل گجرات این کشور بازداشت شدند. قاچاقبران حدود 50 کیلوگرم ایروین خالص را در یک قایق ماهیگیری در بحیره عرب انتقال می دادند که توسط نیروهای مبارزه با تروریسم و گارد ساحلی هند دستگیر شدند. این به خاطر نزدیکی با افغانستان یکی از راه‌های مهم قاچاق مواد مخدر این کشور به شمار می رود. و اعتراض های پراگنده و خشونت های سرکوب کننده امروز شنبه هم در ایران ادامه داشت. مظاهره کنندگان خشمگین به خاطر مرگ مهسا امینی پس از بازداشت توسط پلیس گشت ارشاد و 4 هفته است که به سرکا برامده علال رقم اجدارهای رسمی و مجازات شدید پلیس ایران. مهسا امینی به اتهام بد اجابی بازداشت شده بود. ویدیوهای نشر شده در رسانه‌های اجتماعی از منابع معتبر اعتراض‌های کوچکی را در تهران و چندین شهر دیگر نشان می‌دهد.
از میدان ورزش در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شما در های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزنده روزگار در امان باشید. با این امیدواری میپردازم به نشر یکی دیگر از برنامه های از میدان ورزش. در آغاز برنامه مصاحبه ای را خواهید شنید با رئیس فدراسیون باولینگ افغانستان در رابطه بر راه اندازی رقابت های جام بارگاه ها در کابل.
به این مسابقات در کل اینجا ورزشکار حضور داشت که برای دور نخست مسابقات جام باشگاه کابل برگزار شد. در پایانش هم 8 چهره از اون مسابقات شناسایی شد به خاطر مسابقات جام باشگاه افغانستان.
محبوب صاحبی، مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان، برایتان از شرکت بازیکنان تیم فوتبال زیر 17 سال در رقابت های راهیابی به جام ملت های آسیا میگوید.
خوشبختانه ما منگولیا را 5-0 تیم شکست داد.
و در اخیر برنامه گلاب‌الدین خلوک، رئیس تربیت بدنی و ورزش ولایت هرات، شما را از فعالیت های ورزشی یک هفته گذشته در آن ولایت آگاه می سازد.
اختصامی نخستین دور مسابقات نونهالان در سنوکر بود که این مسابقات با اشتراک 10 ورزشکار نونهال از 7 کلاب ورزشی هرات در کلاب سنوکر موفق برگزار شد.
با عرض سلام مجدد شنونده های عزیز، اخیراً فدراسیون باولینگ افغانستان رقابت های را زیر نام جامعه باشگاه های افغانستان در کابل را اندازی کرد. من در این مورد با ادریس فاروقی، رئیس فدراسیون باولینگ افغانستان، مصاحبه کردم و نخست از وای در رابطه با چگونگی را اندازی این رقابت ها پرسیدم.
نخستین دور رقابت های جامعه باشگاه افغانستان بر سه روز به میزبانی کابل برگزار شد که به این مسابقات در کل اینجا ورزشکار حضور داشت که برای دور نخست مسابقات جامعه باشگاه کابل برگزار شد. در پایانش هم 8 چهره از اون مسابقات شناسایی شد به خاطر مسابقات جامعه باشگاه افغانستان. 4 ورزشکار از زون غرب اشتراک داشتند، 4 ورزشکار از زون شمال و 8 ورزشکار از زون مرکز که مجموعاً 16 ورزشکار در رقابت جامعه باشگاه افغانستان رقابت کردند. برای یک روز رقابت کردند. در دو دوره مسابقات برگزار شد، دوره گروهی و دوره حذفی. از دوره گروهی مسابقات 16 ورزشکار برابر هم رقابت کردند که 4 ورزشکار با بلندترین امتیاز دارستند که راهی دوره نیمه نهایی مسابقات شوند. در دوره نیمه نهایی دو رقابت برگزار شد که برنده ها راهی دیدار نهایی شدند و کسایی که در نیمه نهایی باختند رد سیومی و چهارمی را برابر هم برگزار کردند. در مسابقات رد سیومی ورزشکار به نام عطل دانست که عبدالله نوری از زون شمال را شکست بده و رد سیوم و تصویر و عبدالله نوری از زون شمال رد چهارم و تصویر. در دیدار نهایی مسابقات عظیم رحمتی نماینده باشگاه کابل در برابر تمیم حسن‌زاده دیگر نماینده باشگاه کابل دانست که به پیروزی برسد و عظیم رحمتی قهرمانی از این مسابقات را به دست بیاره.
هدف از راه‌اندازی مسابقات جام باشگاه ها چی بوده؟
هدف از راه‌اندازی رقابت ها رشد ورزش بالینگ، ادامه تمرین های ورزشکاران ما و در کل تلاش ها برای گسترش رشته ورزشی در سراسر افغانستان بوده که ما بتونیم فعالیت های که در گذشته در 5 سال اخیر داشتیم و فعالیت های خود را حفظ بکنیم و تلاش بکنیم تا اینکه بالینگ افغانستان همچنان رشد در افغانستان و بیرون از افغانستان داشته باشد. به همین دلیل ما خواستیم رقابت ها را با حضور ورزشکارای سه زون افغانستان و میزبانی کابل برگزار بکنیم که در کل سطح برگزاری مسابقات و کسایی که به این مسابقات حضور پیدا کرده بودند با یک تجربه خوب و کسایی بودند که حتی عضویت تیم ملی و تیم‌های منتخب هم داشتند و به این مسابقات رقابت کردند و به یک سطح عالی مسابقات برگزار شد.
در یک سال گذشته که حکومت طالبان در افغانستان حاکمیت دارد، فدراسیون بالینگ افغانستان چند رقابت را اندازی کردند؟
رقابت متعددی را برگزار کردی. سومین بار بود که مسابقات به میزبانی کابل برگزار شد و این مسابقات کلانی بود که از ولایت هم ورزشکارا حضور داشتند. همچنان برنامه ما ادامه خواهد داشت. البته دورهای گذشته هم که ما چند ماه قبل مسابقات را در کابل برگزار کردیم، در چندین باشگاه این مسابقات پیگیری شد و به خاطر رشد بالینگ و به خاطر ادامه کار ورزشکارای ما در داخل افغانستان ما این مسابقات را راه اندازی میکنیم.
پلانای بعدی تان چی است در ماهای آینده یا هفته های آینده؟
قرار است که رقابت های متعدد را در پایتخت و همچنان ولایت های افغانستان برگزار بکنیم. رقابت های مناسبتی و رقابت های رسمی را برگزار خواهد کردیم. در کنار از این ما در سال 2023 رقابت فیلم نظیر در پیشخان داشتیم و همین شکل کارگاه آموزشی برای داورای خود را در پیشخان داشتیم که ما بتانیم در کارگاه آموزشی و به همین شکل در رویداد کلان ورزشی که در سال 2023 برگزار خواهد شد مردمایده یز افغانستان بالینگ افغانستان حضور پیدا بکنه و این اومدگی ها به خاطر حضور مسابقات گرفته میشه و ما بتانیم حضور قدرتمند و مسابقات داشته باشیم.
شنونده های عزیز، همونگونه که شما در جریان هستین، تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان در رقابت های راهیابی به جام ملت های آسیا شب گذشته با نتیجه 5-0 منگولیا را شکست داد. حالا بیایید در رابطه با شرکت تیم ملی فوتبال افغانستان در این رقابت ها از محبوب محبی مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان بشنوید.
تیم ملی زیر 17 سال حدود 2.5 آمادگی داشتن، تمرینات شروع کرده بودن در کابل بخاطر مسابقات راهیابی و جام ملت های آسیا و تیم ما به تاریخ 2 اکتبر به تاجکستان رسیدن و آمادگی خود شروع کردن که ما در گروه ایش تقریبا با 3 کشور مسابقه داشتیم که تیم تیمار شرقی بوده، منگولیا و تاجکستان، که تیمار شرقی در وقت آخر خود انصراف داد از اشتراک خود در مسابقات، که مسابقه اول ما با تیم تیمور شرقی و تاریخ 5 بودن که اونا مسترف دادن. باز مسابقه دوم ما که همراه منگولیا بود که خوشبختانه ما منگولیا را 5-0 تیم ما شکست داد. در این مسابقات بچه ها با یک گروهی بسیار عالی، بسیار بالا و با تکتیک های مختلف و تمرینات بسیار خوشحالی که در کابل داشتن در کم داشتن و علت بردشان و منیمی همانگیشان بود، تکتیکشان بود که از طرف مربی و کمک مربی و گلکیپر کوچایی که داشتن و دیگه حیاتی که امرای تیم رفتن یا اینجا بودن، همانگی با اینا با یک انگیزی بسیار بالا خواست بختر برد رفتن بچه ها انشالله، که هدف ما راهیابی به ایام ملت های آسیا که یعنی باید کوالیفای شوند برای این مسابقات. دیگر تیم ما انشالله، ما از تیم ما امی امید داریم که ما بتانیم به مسابقه که امرای تاجکستان داریم به تاریخ نو بخیر بسیار به یک گروهی بالا و به یک انرژی بسیار بالا با مو تکنیک و تکتیک که یا آموختن در این مدت زمانی که در کابل تحت نظر استاد یوسف مهندزاده که حدود یک ماه میشد که مربیگری تیم زیر 17 سال را به عهده داشتن، پیش از او استاد امید مسعودی داشت. با امید راهیه ما از اینا می توقع را داریم که انشاءالله ما بتانیم کوالیفای شویم به جام ملت های آسیا. تیم انشاءالله ریگه بسیار بالا است و امی مسابقه که انجام دادن در مقابل منگولیا یکی از بهترین مسابقه هایی بود که بچه ها انشاءالله انجام دادن و آمادگیشان بر مسابقه بعدی که امرای تاجکستان است انشاءالله که بروحی بالاتر و انگیزه بالاتر در مقابل تاجکستان انشاءالله حضور پیدا خواهد کرد.
با در این بخش برنامه توجه کنید که مولوی گلاب‌الدین خطلوات رئیس تربیت بدنی و ورزش ولایت هرات برای تان در رابطه با فعالیت های ورزشی یک هفته گذشته در ولایت هرات معلومات می دهد.
برنامه های ورزشی که تا هفته گذشته در ریاست تربیت بدنی و ورزش ولایت هرات و از طرف فدراسیون ها برگزار شده در هرات، اختتامیه نخستین دور مسابقات نونهالان در سنوکر بود که این مسابقات به اشتراک 10 ورزشکار نونهال از 7 کلاب ورزشی هرات در کلاب سنوکر موفق برگزار شد که این برای اولین بار یک مسابقات ورزشکاران نونهال در فدراسیون سنوکر برگزار میشه و همچنین در هفته گذشته مسابقات ملی گلف در هرات داشتیم که برای اولین بار مسابقات ملی گلف از ولایت مختلف در هرات برگزار شد که خوشبختانه برای تیم ملی گلف افغانستان 6 نفر انتخاب شدند و در این مسابقات کابل مقام اول، هرات مقام دوم و بامیان مقام سوم رزان خود کردند که این یک دست آورد بسیار بزرگ برای مردم هرات، ورزشکاران هرات و ریاست تربیت بدنی و ورزش هرات است که مسابقات ملی گلف در هرات برگزار میشه، همچنین مسابقات ویلچر بسکتبال رو داشتیم که از ولایات مختلف، از جلال آباد، کابل، فاریاب و همچنین بدخشان 6 تیم در این مسابقات اشتراک کرده بودند که هرات مقام اول از آن خود کرد. این مسابقات هم در هرات برگزار شد. همچنان اعزام کوهنوردان به خارج کشور رو داشتیم که روز گذشته شریف احمد صفار و ایمل هاشمی دوتا از ورزشکاران فدراسیون کوهنوردی ما به خاطر اشتراک در سمینارهای ورزشی راهی جمهوری اسلامی ایران شدند که خود از دلالت بر ظرفیت بالای ورزشکاران کوهنوردی ما میکنه و یک دستاورد بزرگ برای ورزشکارای ما هست. همچنان در مسابقات پینگ پونگ قهرمانی ورزشکاران هرات رو داشتیم که هفته گذشته که در جوزجان برگزار شده بود، تیم پینگ پونگ ولایت هرات توانستن مقام قهرمانی مسابقات ملی پینگ پونگ در جوزجان رو به دست بیارن که یک دستاورد بزرگ برای مردم هرات و ورزشکاران هرات بود. همچنان برای اولین بار ختم والیبال ولسوالی ها بود را داشتیم که طی هفته گذشته با اشتراک همه ولسوالی ها از یک ماه قدیم سو برگزار شده بود. در فرجام در هفته گذشته در این مسابقات فینال برگزار شد که تروغندی مقام اول، پشتو زبان مقام دوم و شندن مقام سوم از آن خود کردنی. خلاصه از فعالیت های ورزشی بود که طی هفته گذشته ما در ریاست تربیت بدنی و ورزش هرات داشتیم.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا جوانان و نوجوانان در امتحانات نقل می کنند؟ جوانانی که در امتحانات نقل می کنند و به واسطه این نقل کردن کامیاب می شوند، در آینده چی عواقب خواهند داشت و جوانان و نوجوانان کدام نکات را مد نظر بگیرند تا بهتر درس خواند؟ در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با بنفشه بهار آموزگار معرف انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. جوانان و جوانان سازندگان یک کشور هستند و از خانواده گرفته تا یک کشور و جامعه چشم امید طرف آنها دارد تا در ترقی و پیشرفت کشور خود کوشا باشند و این پیشرفت بر اساس درس و تحصیل حاصل می گردد. اما هستند جوانانی که بیشتر به درس و تحصیل توجه ندارند و توسط نقل کردن در امتحانات کامیاب می شوند. شریف نوری یک تن از جوانان شهر کابل است. او می گوید بیشتر جوانان و نوجوانانی که نقل می کنند درس نمی خوانند.
عوامل نقل شاگردا و وجه شی هستند که وا اکثر درس نمی خواند، غیر حاضری بیشتر دارد و حتی استاد دسم می باشد خودشان بیرون در وقت درس حاضر نمی باشد. از این خاطر استعداد امتحان دادن را ندارد، از این خاطر رو به طرف نقل میارد و نقل میکنند. تقریبا در یک سمت 50 نفر، 45 نفر، 55 الی 60 نفر است. در 60 نفر تقریبا 5 الی 10 نفر درس میخوانند و دیگرش درس نمیخوانند و همین نخواندن درس وجه نقل کردن هستند و می خاطر رو به طرف نقل میارند.
نقل کننده و نقل گیرنده هر دو ناکامند. این جمله است که همیشه بر زبان جوانان و نوجوانان است و کسانی که نقل می کنند بر علاوه این که در آینده با مشکلات روبرو می شوند، در صنف نیز نزد همصنفان شرمنده می شود. نجیب منصوری در یکی از مکاتب متعلم است. از او می شنویم که از امتحانات خاطره بد دارد.
دستم فرف بودم به مضمونی که می امتحان داشتیم. یک سوال یاد نداشتم، امور نقل کردم استاز گیرم کرد او نمره ما باز نمرات که برام داد نمره ما کم داده بود کم او مشکل شد برام مشروط شد نمره ما کم بود مشروط شد مضمون باز اون نقص کرد برام نمره باز اگر نقل نمیکردم خون گیرم نمیکرد دیگه خب مشروط هم نمیشدم.
نقل کردن عوامل و دلایل مختلف دارد و بیشتر جوانانی که نقل می کنند بر توانایی های خود باور ندارند. ضیاالحق شمس به این باور است.
باور ندارن که لیاقت نتیجه میده. فکر میکنن که شما میتونن در وقت امتحان به اثر فسادی که در فضای اجتماعی وجود داره با استفاده از روش های فساد میتونن نمره بگیرن، میتونن بالا برن. اول این باور هست. دوم این است که کسایی که نقل میکنن خود زیرکتر میبینن از اینکه زحمت بکشن برای نتیجه برسن. فکر میکنن در آن واحد میتونن مشکل خود حل بکنن. سوم این است که برشان یاد داده نمیشه که زحمت کشیدن نتیجهش راحت بودن هست، نه فریب دادن. چون محیط ما محیط فریب دادن هست، امی قسم یاد گرفتن. در قدم های بعدی اخلاق و خوی آدم ها ایره زمینه سازی میکنن. فضای مکتب یا پانتون ای قسم نیست که کنترل کرده بتانه.
ضیاالحق شمس همچنان افزود جوانان و نوجوانانی که به واسطه نقل کردن کامیاب میشوند در آینده با مشکلات فراوان روبرو میگردند.
یعنی یک خویی است که آدمای فریبگر به بار میان. فکر میکنن که با چالاکی میشه کل کار کرد. صداقت باز نمیداشته باشن. چرا باید صداقت داشته باشن؟ چون اینا میدونستن در 5 دقیقه مشکل خودمون وقت حل بکنن. این بر فضای اجتماعی بسیار بد است. دوم اینکه اعتماد شما را، اعتماد کل جامعه عرب به سیستم معارف، به تربیت، به تعلیم از بین میبره. ما نمیتونیم باور کنیم که معلمین کنترل میکنن. ما نمیتونیم باور کنیم که مکاتب میتونن درست تربیت بکنن. نمیتونیم باور کنیم که شاگردای ما و محصلین ما خوب تربیت میشن. سوم بی سرنوشتی است. این آدمایی که با این وضعیت رشد میکنن، کلان میشن، در آینده چرا ما توقع داشته باشیم که فضای اجتماعی ما بهتر میشه؟ زحمت بکشن، باور کنن که به تکلیف خودشان باید نمره بگیرن، باور کنن که به اخلاق خودشان باید خودشان رو بسازن، تربیت بکنن.
دوستان نهایت عزیز، چرا جوانان و نوجوانان در امتحانات نقل می کنند؟ جوانانی که در امتحانات به واسطه نقل کردن کامیاب می شوند در آینده چی نتیجه خواهند گرفت و کدام نکات را مد نظر بگیریم تا بهتر درس بخوانیم؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با بنفشه بهار آموزگار معارف انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بیشتر وقتا اکثریت جوانان یا میشه گفت بعضی از جوانان و نوجوانان وقتی امتحانات میشه درس نمیخوانن و منتظر میباشن و به این اکتفا میکنن که نقل میگیرن، یعنی دلپوری دارن به خاطر نقل و میگن که ما با نقل کامیاب میشیم و توجه زیاد به درس خواندن ندارن؟
اولا باید بگویم نظر به تجربه‌ای که در جریان تدریس کسب کردیم، نقل و امتحان از یک دیگر جدا شدنی نیستن. نقل در تمام کشورها در امتحانات صورت میگیرد، اما شدت آن فرق می داشته باشه. در افغانستان یکی از دلیل های واضح نقل کردن جوانان در امتحانات حاکم نبودنشان بالای مضمون می باشه و در بالا هم ذکر کردم که شدتش فرق می داشته باشه. در افغانستان معمولا شدت نقل ها زیاد می باشه. در کشورهای دیگه ممکن از 10 سوال اگر یک سوال نقل شوه یا یک موضوع بسیار مهمه باشه، یک رقابت بسیار زیاد جدی باشه که یک نفر نقل بکنه تا از درجه نفته. اما در افغانستان به خاطر کامیاب شدن و به خاطر نمره گرفتن، به خصوص به خاطر کامیاب شدن نقل صورت میگیره که نشانگر این میباشه که اونا در درس در موضوعات امتحان اصلا حاکم نمیباشن و یک سمستر یا 3 ماه 4 ماه را طور سپری میکنن که فقط میروند و میآیند. خب اینایی که نقل میکنن بالای مضمون حاکم نمیباشن، اما را با نقل پیش میروند و علاقمند درس نیستن، اینا با درس ها یک قسم ناجور هستن، یا هی که درس ها مطابق میلشان و هدف زندگیشان نمی باشه. و یک دلیل دیگر هم داره که هدف درس یا مضمون از سوی استاد به صورت درست و واضح برشون تشریح نمیشود.
خب شاگردایی که به واسطه نقل کامیاب میشن، به نظرتون اونا در آینده با کدام مشکلات روبرو میشن؟
اولا باید بگویم نظر به تجربه‌ای که در جریان تدریس کسب کردیم، جوانانی که با نقل پیش میرن همانایی هستن که در آخر هم نام معلم، نام مضمون و نام خود رو به زمین میزنن. اونها اصلا فکر به حال خود ندارن، مثل این باشه که روی برف پای بمانند و پیش بروند که برف آب می شود، آنها پیش رفته نمی توانند. و بازم البته تأکید می کنم که تعدادی از دانشجویان نقل می کنند، نه ای که تمام دانشجویان نقل بکنند، نه خیر.
خب استاد، میشه بگوین که کدام موارد را شاگرد آمد نظر بگیرن تا بهتر درس بخوانن و نقل نکنن؟
راهیل برای این که میزان نقل کردن و کمترین درجه برسانیم، انتخاب موضوعات به درد بخور در نصاب آموزش و پرورش میباشه، مضمونهای مکتب و مضمونهای دانشگاه اگر به درد امروز جوانان نخوره هیچ گاه علاقمندی به مطالعه آن نشان نمیدن. معلم باید هدف مضمون رو به شاگردان خوب تشریح کنه، به خاطر از اینکه ما بتونیم نقل جلوگیری بکنیم، تا حد جلوگیری کنیم که اتفاق نفته. باید به شاگردان موضوع درسی هدفش باید تشریح شود، ما این موضوع رو به خاطر چی میخوانیم، تا اینکه شاگردان بخوانند و وقتی که بخوانند نیاز نمی باشه که در امتحان اونا نقل بکنند. از امتحان استادان نباید این هیولا بسازند، یعنی اجازه بدن که امتحانم مثل یک روز درسی برای شاگردان عادی بگذره. ما به یاد دارم روزهایی را که مثلا امتحان وسیله انتقام استادا استفاده میکردن و از آغاز سمستر به شاگرد طور میفهموندن که اگر یک شاگرد مطیع و فرمانبردار نباشی ما جزای تو را در امتحان میدیم. و امتحان یک هیولا میشه، یک ببو گفته میشه برای شاگردان، و هونا به خاطر از اینکه از هیولا خود نجات بتن و در یک چارچوب یا زندان امتحان بند نمانن، به در و دیوار خود میزنن تا نجات بیافن. هدف نمره دادن باید، منظوری نیست که معلم باید هدفش نمره دادن و رقابت و پیشکان نباشه برای شاگردا، یکی دیگه دلیل میتونه باشه که ما بتانیم نقل کم بسازیم، بلکه امتحان مثل چراغ ترافیک رهنما باشه که شاگرد بعد از گرفتن نتیجه به کدام سو حرکت کنه.
دوستان گرامی، استاد بنفشه بهار آموزگار معارف بود که در مورد نقل کردن و راه حل های صحبت میکرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگار شما.
پای تو گردم، لیلی فضای تو گردم ناز و عدای تو